به زیر چاپ خواهد رفت، با بازخوانی اون روزگاری که بر اون هنرمندان نوگرا رفته خاطراتشون رو بررسی میکنه و واقعا بسیار خوشحالم که چنین گنج‌هایی از در واقع میراث معرفتی هنر ایران هستن که میشه ازشون آموخت.
و این کتاب آیا منتشر شده؟ علاقه‌مندان میتونن چطور تهیه کنن؟
کتاب اول که در واقع روزگار محجوب هست منتشر شده، کتاب دوم که تاریخ شفای هنر هست و مجموعه 10 سال گفتگوها به زودی انشالله چاپ میشه. امیدوارم که به زودی در دست از قرار بگیره.
جناب سقراطی، از شما سپاسگزارم.
متشکرم از شما، خیلی ممنون.
16:30 و شما همچنان شنونده کاف هنر هستید. جناب آقای مشیت علایی، یکی از منتقدان، شاعران و نویسندگان ایرانی هستند که در سال 1385 با کتاب دانشنامه زیباشناسی برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی شدند. من دیدم که ایشان در جای گلایه‌های رو مطرح کردند در حوزه نقد ادبی و ادبیات. حالا در پیشگاه شما به جناب استاد علایی سلام میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمتون. من فقط یک تصحیح کوچیکی انجام بدم، اون لقب شاعران رو البته منو باید از اونها مستثنا کنید.
اختیار دارید.
شاید من یکی دو تا شعر حداکثر بخونم. ممنون به هر حال.
درود بر شما.
متشکرم.
جناب آقای علایی، حالا بیشتر اصلا روی وجه منتقد بودن شما که اجازه داریم تاکید بکنم.
خواهش می‌کنم.
خیلی خوب. شما یه گلایه‌ای کردین و خیلی هم البته محکمه. بله. گفته اید که ادبیات در دوره بحرانی به سر می‌بره. این جمله رو داشته باشین که از زبان شما بشنویم، با توضیح اینکه ما حدود 7 تا 8 دقیقه فرصت داریم در پیشگاه شما باشیم تا انشالله فرصت‌های بعدی. یکی درباره این مسئله که چرا دوره بحران در ادبیات رو تشخیص دادید و در موردش صحبت بکنید. یکی دیگر، من دیدم چون همزاد پنداری کردم با این گفته شما وقتی اشاره کردید به اینکه نقدهاتون باعث شده دشمنانی پیدا کنید از بین دوستان سابق. بله. یعنی برخی از دوستان رو آدم به خاطر نقد از دست میده.
همینطور.
چون این تجربه رو ما در رسانه، در رادیو و در کافه هنر داریم.
بله.
از این رو گفتم با شما هم صحبت بکنیم که
بله،
نقد، این هنر ظریف دشمن تراشی، خلاصه
بله،
چه حسنی داره که منتقد برای خودش انتخاب کرده و دشمنهای جدید پیدا میکنه.
بله. خب بخش اول پرسش جناب علی ظاهرن دایره به این بود که چرا به تعبیر من اینطوری که شما نقل کردید ادبیات دچار بحران شده. خب ببینید، ادبیات و کلا هنر در مقایسه با شناخت‌های دیگه نظیر علم و فلسفه هیچگاه یک همچین تضمینی از خودش نمیده که مدام رو به اصطلاح بهبود یا تکامل یا فرضاً شکوفایی پیش بره.
بله.
در نتیجه نه که دلیلی برایش وجود نداشته باشه، اما اون ثبات و به اصطلاح استمراری که ما در علم و فلسفه و بقیه به اصطلاح شاخه‌های علوم انسانی می‌بینیم الزاماً در هنر و از جمله در ادبیات دیده نمیشه. یعنی اینا تناسبی با هم دیگه ندارن. اینطور نیست که اگر ما بگیم فرضاً در فلان دوره ما با شکوفایی علم و فلسفه روبرو هستیم الزاماً همپای اون با شکوفایی آثار هنری هم روبرو خواهیم بود. اینا با هم دیگه همسانی و همخوانی و همپایی ندارن.
بله.
این که بحث کلی قضیه. اما این که مصداقی صحبت کنیم، خب کافیست که به آثار ادبی این دوره نگاهی بشه.
بله.
یکی از دلایلی که شاید از همه بارزتر این باشه عدم توجه منتقدان به این بوده و در برابرش به اصطلاح تمرکز بر نظریه ادبی بوده. اصولا هر زمان که
یعنی به نفع نظریه ادبی از نقد غفلت کردیم.
خب من حالا لفظ غفلت رو به کار نمیبرم. ببینید، نظریه هنگامی پربارتر میشه یا هجوم به طرفش زیادتر میشه.
بله.
که آثار ادبی ضعیف شده باشن. این چیزی که در غرب هم کاملا ما شاهدش هستیم. یعنی اون به سر تمرکز و عنایتی که به نظریه داده میشه معمولا محصول یک همچین وضعیتی هستش، یا در واقع جز عواقب یک همچین وضعیتی هستش.
بله.
آثار هنری ضعیف میشن و منتقد چیزی رو به اصطلاح در خور نقد نمیبینه. از این نظر میره به سراغ نظریه ادبی. و اتفاقا این از نظر من یک بچه به اصطلاح چیز مبارکی هستش، بچه ایجابی داره، به دلیل اینکه نقدهای ما عموما یعنی نوعا نقدی فاقد نظریه است، یعنی یک چارچوب نظری نداشته. شاید این توجهی که به نظریه ادبی شده مخصوصا از طریق ترجمه نقد رو هم به اصطلاح تکونی بده و به اصطلاح اونو روی اخول مرور قلتک بندازه. من اینو از اینجا اینطوری بهش نگاه میکنم.
آقای علایی، در شرایطی که میفرمایید آثار ادبی ضعیف شده، بله، آیا اصلا ممکنه نظریه ادبی بومی شکل بگیره با توجه به اینکه نظریه باید ارجاع پیدا بکنه به اشتراکات آثار مختلف ادبی، از اونجا استخراج بشه؟ میفرمایید که این نظریه پردازی در حوزه ادبیات، بله، آیا، بله، واقعا رونق گرفته از جنبه‌های بومی در کشور ما؟
ببینید، من راستش خیلی به این مسئله اعتقادی ندارم که نظری اونطوری که شما الان فرمودید باید بر پایه
از دل آثار باشه.
نه، اونو من همچین، بله، تا حدی البته. ببینید، نظریه‌های ادبی شاخه‌های علمی هستن، الزاماً ارتباطی با ادبیات و این کلاً هنر ندارن.
بله.
منظورم این که شما ببینید مثلا نظریه‌های ادبی، نظریه‌های روانشناسی، روانکاوی، مارکسیستی، تاریخی، فرمالیستی، فمینیستی و جامعه شناسی و غیره، اینها برآمده از یک فضای علمی هستند تا یک فضای هنری، یعنی شاخه هایی در علوم انسانی غرب شکل گرفته، اون کلام عرض کردم، روانشناسی و غیره، و به تبع اون نقد و بازتاب اونها در حوزه هنر هم بوده که شدن همین رویکردهای مختلف نقد هنری و نقد ادبی، مثلا نقد ادبی جامعه شناختی و اینایی که الان اسپردیم. بعد اعمال اینا البته در حوزه علوم، در حوزه ادبیات و هنر هستش، بنابراین مسئله مقدار پیچیده میشه. به این معنی که نظری ادبی در گروه شکلگیری اون جریانهای علمی هستش، در گروه شکلگیری جامعه شناسی،
بله،
نظریه های اقتصادی، نظریه های تاریخی، نظریه های روانکاوی، روانشناسی، فلسفی و غیره هستش. تا مادامی که نباشه حالت پیدا میکنه. این
خیلی متشکرم. بله، برسیم به اون قسمت دوم.
قسمت دوم، بله، همینطور. حداقل تجربه شخصی من، حالا خیلی دیگه ممکنه این رو ما حداقل سراغ داریم، میگه در تاریخ 30-40-50 سال اخیر
میگه از هیچ منتقدی هیچ جای جهان مجسمه‌ای نساختن به نشانه احترام.
بله، همینطوره. اینو خب میشه شاهد بود دیگه. یعنی من که تجربه شخصی خودم از، حالا نمیخوام اسم ببرم، دوستم از دوستانی که با من بسیار صمیمی بودن، خب مکدر شدن، رنجیده شدن، شاید یک دلیلش مسائل روانشناسی فردی طرف باشه، چون قاعدتا روانشناسی هنرمند اون رو از یک به اصطلاح حساسیت خاصی برخوردار میکنه که این رنجش پذیریش رو بالاتر میبره. اما در غیر از اون، تو اون بستر اجتماعی قضیه که به قضیه نگاه کنیم، میبینیم که نه، اصلا این مسئله ناپذیری، اگه من بتونم از یک همچین اصطلاحی استفاده کنم، یک اصلا یک اپیدمی هستش، یک عارضه فرهنگی هستش.
یعنی نقد رو گاهی دوستان عزیز ما نشانه دشمنی میبینن، فکر خب نمیکنن که این ممکنه کمک ما بکنه،
بله،
یعنی تعاملی باشه واقعا.
بله، البته هستن بین کسانی که من ازشون نقد کردم و خب شاید لبه خیلی تندی هم نداشت و اینو بعدشون گفتن نه، ما استفاده هم کردیم، هم دور که شما فرمودید مثلا جنبه سازنده داشته و من چیزی یاد گرفتم و چیزی یاد گرفتیم. ولی به هر حال بودن کسانی که من دیگه تجربه شخصی خود من هستش که،
ولی شما یاد... ادامه میدین به این رویه همچنان؟
بله، من چون هیچ جنبه شخصی اصلا نداره قضیه،
درسته،
و من این کارو در مورد ادبیات غرب هم انجام میدم، غربی هم در مورد خودشون انجام میدم، ولی به هر حال این جنبه، این مسئله رنجش پذیری یا تکدر خاطری که حاصل میشه برای اینا، به نظر من بیش از اونجوری که جنبه فردی روانشناسی هنری را به اصطلاح دخیل بدونیم، یک مسئله روانشناسی اجتماعی رو باید دخیل بدونیم.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای علایی، امیدوارم که در کافه هنر بیشتر از شما درباره نقد ادبی بشنویم.
متشکرم کردم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. Thank you.
دوست عزیزی که درباره شعر ابتدای برنامه پرسیدید، غزلی بود از استاد زنده یاد حسین منصف. پرهام تجدد، صدا بردار خوب ما تینا میرکریمی گزارشگر و زهره سربازی تهیه کننده بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. در برنامه سیاره آبی درباره محیط زیست و حیات وحش با شما صحبت می‌کنیم. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. لطفاً سیاره آبی رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید.
این برنامه درباره نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی با شما صحبت می‌کنیم. فرهنگسازی در جامعه درباره عرصه‌های منابع طبیعی یکی از مؤلفه‌های مهم و ضروری به شمار میره و تقویت و ارتقای فرهنگی میتونه بخش زیادی از مشکلات منابع طبیعی رو مرتفع کنه. جلب مشارکت‌های مردمی، استفاده از دانش و ظرفیت نیروهای بومی محلی ضروریه و بهترین حفاظت کننده عرصه‌های منابع طبیعی خود مردمن که نقشی اساسی و کلیدی در حفظ این مواهب الهی دارن. منابع طبیعی متعلق به مردمه و مردم باید در حفظ و نگهداریش مشارکت داشته باشند. مقام معظم رهبری درباره اهمیت منابع طبیعی فرمودند: فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود و این موضوع می‌طلبه که اقشار جامعه نسبت به این موضوع مهم آگاه باشن و خودشون رو مسئول بدونن. در هفته منابع طبیعی قرار داریم و می‌خوایم درباره نقش مردم در حفاظت و حراست از منابع طبیعی گفتگو کنیم با مدیر کل دفتر آموزش و ترویج مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها مراتع و آخیزداری کشور، جناب آقای دکتر وحید جعفریان. سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، اگر قرار هستش که برنامه نتیجه بخش باشه، به ویژه برنامه هایی که قرین زندگی مردم هست، حتما نیاز به مشارکت مردم داره. درباره طبیعت و منابع طبیعی، جوامع محلی نقش بسیار کارسازی دارن. درباره نقش مردم در حفاظت از این منابع توضیح بدید.
فرمایش های سرکار عالی بسیار خوب بود، از این نظر که تاکید بر این نکته میکنه که این اقدام حفاظت، احیا، بهره برداری پایدار از این عرصه در چنین گستره‌ای و با چنین تأثیر و تأثری از مسائل مختلف اقلیمی، مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی، حقیقتاً از عهده یک نهاد، از عهده یک سیستم، حتی از عهده یک کلان یک دولت خارجه. تا جایی که اگر که جوامع محلی، مردمی که در این عرصه ها زندگی میکنند، مردمی که در تأثیر و تأثر از این در واقع منابع طبیعی هستند، خودشون به صورت فعال در پاسداری از اون تلاش نکنن، اقدام نکنن، عملا هر اقدامی به نتیجه نخواهد رسید و یا پایدار نخواهد بود. تجارب گسترده‌ای که بسیاری از کشورها در حوزه مدیریت منابع طبیعی داشتن، این درس آموخته رو برای همه ما داره که اون کشورهایی تونستن این منابعشون رو حفظ بکنن، تونستن بهبود بدن اونها رو و از مواهب اون، از کالاها و خدمات اون به شکل درستی بهره‌مند بشن، که مردمانی آگاه، متعهد و حساس نسبت به موضوع داشتن. خوشبختانه من فکر میکنم در سنوات اخیر به خصوص حساسیت مردم نسبت به مسئله منابع طبیعی، به جنگل‌ها، به مراتع، به منابع آب چقدر افزایش پیدا کرده.
خدا رو شکر.
این حساسیت هستش که مجاب میکنه یک سیستم رو که برنامه ریزیهاش رو درستر و ارشد خدمت شما با ملاحظات پایداری و با شفافیت بیشتر دنبال بکنه. انتظارم هستش که این موضوعات صرفا محدود به در واقع زمان برگزاری هفته منابع طبیعی و اینها نباشه و حتما ما در طول سال این در واقع آگاهی بخشی ها و این حساس کردن جامعه نسبت به این موضوعات رو در برنامه های مستمر خودمون داشته باشیم.
آقای دکتر، حداقل افتخار ما در رادیو ایران این هستش که برنامه سیاره آبی تنها برنامه ایه که به مسائل زیست محیطی و حیات وحش میپردازه و سال هاست که این برنامه با همراهی و همدلی کارشناسان متحدی چون شما و دیگران به مردم اطلاع رسانی میکنه و آگاهی بخشی میکنه. مهمترین برنامه هایی که در دفتر آموزش و ترویج مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها مراتع و آخیزداری کشور، شما خودتون نقش اجرای این برنامه ها رو چقدر میدونید؟
استفاده از ظرفیت های تشکل ها یکی از مهمترین برنامه های ما برای تنویر افکار عمومی، ارتقاء آگاهی و انجام حمایت های لازم برای در واقع مشارکت مؤثر مردم هستش. قانون به نوعی به سازمان جنگل ها و همینطور سازمان حفاظت محیط زیست این اجازه رو میده که به تشکل ها و تعاونی ها و گروه ها و در واقع مجامعی که فعال هستن در این حوزه ها به نوعی بتونه این افراد رو در بهره‌مندی از اعتبارات خودش به لحاظ ورود اونها به اجرای فعالیت های مرتبط این حمایت رو صورت بده.
بله.
و حقیقتا یک نقطه عطف هست، ما چالش‌های جدی رو داشتیم با جوامع محلی که خودشون در عرصه بودند و خودشون ارشاد خدمت شما به صورت مستقیم پیامدهای مثبت یا منفی مدیریت خوب یا بد منابع طبیعی رو در عرصه متحمل هستند. ولی مثلا برای فعالیت‌های اجرایی، نهالکاری، درختکاری، چه می‌دونم، حتی حفاظت، پیمانکارانی از جاهای دیگه مثلا اومدن و این عرصه‌ها رو حالا در یک مقطعی نگهداری کردن یا صرفا نیروهای دولتی. ولی خودمون هم این رو میدونیم که در صورت این حفاظت پایدار هست که اون روستایی، اون عشایر خودش رو در اون فرایند سهیم بدونه، مسئول بدونه و اون در واقع خدمت شما عرض کنم که متولی این کار باشه. خوشبختانه با چنین قانونی، چنین زمینه فراهم هست که ما بتونیم به صورت ارشد خدمت شما ملموستر و مستقیمتری بله. با این جوامع محلی ارتباط برقرار کنیم.
آقای دکتر، خود شما نقش تبلیغات رو در این زمینه چقدر مهم میدونید؟ فکر میکنید که چقدر میشه مردم رو حتی با ایده ها و فکرهای تازه تشویق کرد به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست؟
ببینید، ما خیلی از برنامه های آموزشیمون رو در قالب فعالیت های پروژه محور متمرکز کردیم.
بله.
ما ظرفیت اساتیدمون رو برای انجام فعالیت‌های تسهیلگری، برگزاری کارگاه‌های مشارکتی، به نوع اینکه آموزش و یک امر یک سویه نباشه، بلکه ما مخاطبینمون بتونن در فضای مطالب خودشون رو ارائه بدن، داستان خودشون رو تعریف بکنن.
بله.
ما این درس آموخته رو داریم که شما هر اگر که یک استاد برجسته دانشگاهی رو بردارید ببرید توی جایی توی محیط روستایی و اون ایشون بیاد در شد خدمت شما به تشریح وضعیت منابع طبیعی و وظایفی که افراد عهده‌دار هستن بپردازه، اثرش کمتر از این خواهد بود تا یک روستایی که یک درس آموخته‌ای رو در این حوزه از طبیعت گرفته، با همون گویش محلی خودش، با همون ارشد خدمت شما ادبیات خودش برای بله. دیگران ترسیم بکنه.
قطعا.
اقدامی که ما در این حوزه داشتیم این بود که نمونه های بخش منابع طبیعی رو متمرکز برای این موضوعات قرار بدیم. این نمونه ها فقط افرادی نیستن که در واقع در یک مراسم نمادینی در هفته منابع طبیعی از اونها تقدیر بشه و برن تا سال بعد، بلکه اینها بیان داستانشون رو تعریف بکنن، اینها بشن استادان ما در اقصی نقاط کشور و به این ترتیب ما بتونیم درس آموخته های اینها رو، تجارب موفق اینها رو در عرصه های دیگه توسط خود اینها تکرار کنیم، افراد دیگه مثل اینها توسط اینها تربیت بشن.
بله انشالله. صمیمانه متشکرم و برای شما و همه تلاشگران این عرصه آرزوی موفقیت.
من هم از سرکار عالی، از مواردی که فرمودین، از اقداماتی که برنامه خوب شما سیار آبی دنبال میکنه و واقعا نیاز هستش که چنین توجه و چنین حساسیتی حتما وجود داشته باشه، وجد موارد تشکر خودم رو هم از این برنامه خوب اعلام میکنم.
درود بر شما آقای دکتر جعفریان، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر، خداحافظ.
گفتگو کردم با مدیر کل دفتر آموزش و ترویج مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور جناب آقای دکتر وحید جعفریان درباره نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی. رسانه و رادیو ایران به عنوان یکی از بازوهای توانمند همواره در کنار مردم و مسئولان قدم برداشته و امیدواریم که ما و مردم در کنار هم باشیم همونطور که همیشه بودیم. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دعوت می‌کنم با دانستنی‌های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی‌های محیط زیست.
انگلیس در مورد آلودگی هوا دادگاهی شد. بریتانیا و 5 کشور دیگه به دلیل عدم رسیدگی به مقررات آلودگی هوا و انجام اقدامات غیرقانونی به بالاترین دادگاه اروپا ارجاع داده شدند. دیوکسید نیتروژن که عمدتاً از طریق وسایل نقلیه دیزلی تولید میشه، از سال 2010 در اکثریت قریب اتفاق مناطق شهری در انگلستان غیرقانونی بوده و طرح‌های بازدارنده در سال 2017 به طور جدی اعمال و متخلفین محکوم شدند. در حال حاضر سمیت هوا باعث مرگ زودهنگام بیش از 400 هزار نفر در سراسر اروپا میشه و به گفته مدیر امور بهداشت عمومی سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا باید فوراً مورد توجه قرار بگیره، چرا که آلودگی هوا همه رو در معرض خطر قرار میده و بیشترین آسیب پذیری و تأثیر پذیری رو هم بر روی زنان باردار، کودکان و سالمندان داره. آیا می دونستی دریاچه نمک حوض سلطان در حدود سال 1261 شمسی بر اثر ساخت جاده شوسه تهران قم تشکیل شد و حالا بزرگترین آینه طبیعی ایران لقب گرفته؟ سطل‌های زباله مجهز به وایفای در چین. جالبه بدونید که با ریختن زباله، هر سطل زباله امکان 5 مگابایت داده رایگان رو به کاربرانش میده و میتونه همزمان برای 50 کاربر فضای به روز فراهم کنه.
در برنامه سیاره آبی شما رو دعوت میکنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. نگذاریم خاطره بشه. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه پرنده کرکس رو به شما معرفی می‌کنیم. کرکس از جمله پرندگانیه که در زمانهای نه چندان دور در ایران فراوان بوده، اما مدتیه که وضعیت گونه کرکس مصری در خطر انقراض و وضعیت کرکس پشت سفید بحرانی اعلام شده. البته به طور کلی وضعیت کرکس ها در منطقه آسیا مناسب نیست و حتی برخی از کارشناسان احتمال میدن که تا یک دهه آینده نسل کرکس ها در قاره آسیا منقرض بشه. علت اصلی انقراض نسل کرکس های آسیایی هم استفاده کشاورزان از داروهای شیمیایی برای سالم نگه داشتن دام هاشونه و تغذیه این پرندگان لاشخور از جسد این دام ها عنوان شده. بیایید با هم مراقب حیات این گونه های ارزشمند باشیم. محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی، از قهر طبیعت جلوگیری کنیم تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت. خدا نگهدار.